نکته اول، من چند تا نقش ایفا میکنم. فکر کنید من کلاهامو عوض میکنم و نقشامو عوض میکنم. اینا خیلی تعیین کننده است. به عنوان یه معلم دانشگاه که سال 29 هیئت علمی هم درس جامعه شناسی میدم، عضو یه مجمع صنفی هستم برای هیئت علمی، یعنی مجمع صنفی خودمون، هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایرانم و هیئت مدیره یه انجمن در طول 15 سال گذشته کار کودک انجام میده، کودکان بازمانده از تحصیل رو کمک میکنه که باسواد بشن. بنابراین این اجازه رو به خودم از اینجا میدم که در چند نقش همزمان وارد شدم. این سند رو مطمئنن هیچ کدوم از دانشجوها نباید دیده باشن. سوالم این است که آیا از همکار هیئت علمی کسی دیدن این سند رو؟ اقلا ظاهرش رو دیدن؟ پشت جلدش اینطوره. دوستانی که از مقامات اداری هستن 100% دیدن این رو به عنوان سند تحول اداری. یه سند خیلی مهمه. سوال این است که این تحول چگونه میتونه واقعا اتفاق بیفته، یعنی چجوری میشه این سند تبدیل بشه به یک واقعیت نزدیک قابل لمس. یک جملات اینجا نوشته شده، آیا کسانی که اون آخر نشستن جمله رو اصلا میتونن بخونن؟ نمیتونن بخونن، ایرادی هم نداره. تیتر اصلیشو که میبینید نمایی از عناصر مؤثر چی؟ مؤثر چی؟ در مدیریت کشور. یه مدل مفهومیه، یعنی در واقع یه درجه کار حرفه‌ای مدیریتی و جامعه شناسی انجام شده، حاصل شده یه همچین چیزی. اصلا قابل درکه، قابل فهمه، اصلا دیده نمیشه. درسته. واقعیت این است که وقتی که از بیرون به سند نگاه میکنید همینقدر تیرو تار و مبهمه، مگر اینکه حوصله کنید برید ببینید داخلش چیه. خب من این کار رو انجام دادم با کپی پیست کردن ها. اینو چیکارش کردم؟ آوردمش نزدیک. قاعدش خیلی ساده است. یه بحث مدیریتیه. این مدیریتی نه فقط مدیریت‌های کلان، نه فقط مدیریت‌های میانی، بلکه هر جایی که نیاز به مدیریت داره یک چرخه‌ای رو شما اطرافش می‌بینید. چرخه رو من از کجا بخونم به نظر شما؟ پسر عزیزم نشستی، چرخه از کجا دیده بشه؟ از بالا شروع کنیم؟ از ارزیابی نظارت شروع کنیم؟ بسیار خوب، درست میفرمایید. یعنی در واقع یه مدیر اول یه برنامه ریزی رو داره و چرخه از اونجا چطور میشه؟ آغاز میشه. خیلی وقتا قبلش باید یه مسئله یابی هایی داشته باشه تا به برنامه برسه. یک ارزیابی هایی به ویژه مشارکتی باید داشته باشه. به هر حال این چرخه برای شما قابل دیدن و قابل رویت هست. اون قسمت های تیروتار چند تا قسمت واضح تر داره که اینجا حالا ممکنه بازم خیلی واضح نباشه. یک اسناد بالادستیه که از جمله تجربیات جهانی هست، تجربیات داخلی هست و میاد اون داستان سوچی که مدیر ما برنامه ریزی میکنیم، بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت. من با این قسمتاش کاری ندارم، اینا وجود داره البته تو برنامه. قسمت‌های دیگه هم برنامه داره، حالا هر چقدر میتونید خودتون با چشمای عزیزتون بخونید، من چون میخوام وقت رو بهتر استفاده کنم بهش نمیپردازم. باز قسمت‌های دیگه شو اینجا میبینید. جایی که به نظر من تعیین کننده است توی این تحول و به بحث ما مربوطه و به رشته ما مربوطه از اینجا شروع میشه. تو برنامه تحول گفته که شما باید نگاه بکنید، یه بخش دولتی دارید، یه بخش خصوصی دارید، سمنها رو دارید. سمنها چی میشه بچه ها؟ سمن یعنی چی؟ NGO ها، سازمان های مردم نهاد، بسیار عالی. و یک عموم مردم رو دارید. وقتی که نگاه میکنید مدیریت های محلی رو هم گفته، این که حالا مدیریت‌های محلی چیه، همون چیزیست که شما در زندگی روزمره باهاش مواجه هستید در محیط‌های گوناگون، از جمله محیط‌های محله‌ای، بعضن ایلی اگر هنوز ساختارهایی از گذشته وجود داشته باشه، و اینها هستن. سوال این است که اینها رو همه رو با همدیگه مرتبط کرده، یعنی تحول وقتی انجام میشه که اینا با همدیگه مرتبط باشن. سوال اول، چند زرعی هستن اینهایی که با همدیگه وصل شدن؟ چند تا زل دارن؟ شیش تا یا هفت تا دارن؟ هفت تا دارن. اندازه هاشون با هم یکیه یا کوچیک بزرگن؟ ها؟ کوچیک بزرگ دیده میشن؟ یکی هن. تو اون چیزی که الان جلوی من هست آمده این چند زلی ها رو که بخش دولت و سمن ها و بخش خصوصی و غیره و غیره رو گذاشته، اولا همه رو برابر گرفته، شاید به خاطر اینکه فقط دیده بشه بتونیم ما بتونیم ببینیمشون، اما در واقعیت اینا وزنشون یکسان نیست. قبول یکسان نیست؟ کدوم ها قوی ترن؟ سمن ها؟ مطمئنا سمن ها قوی تر نیستن، بخش های دولت قوی تره. بعضی بخش ها هم از قلم افتاده، اونایی که نه خصوصی هن نه دولتی هن. تو این نظام تحول اینها هم در معرض دید قرار نگرفتند، و این یه علامت سوال کوچیکی کنار این بخش میذاره. خیلی خوب، پس یه بحثش این است که این مجموعه رو شما داشته باشید. یه بخش دیگه‌ش هم اون منابع انسانی هست که در دستگاه اداری دولت هست. اینجا به طور خاص نگاه به سیستم اداری سیاسی استانداری ها هست و فرمانداری ها هست، و اینکه چجوری یه نفر رو جذب کنیم، آموزش بدیم، یا اینکه از خدمت مرخص بکنیم و اینطور چیزا. اینا هم تو اون سند تحول بهش پرداخته شده و تأکید شده. پس قسمت هایی رو که من بهش توجه دارم این دو قسمت مدله. اون قسمتی که گروه های ذی‌نفع مختلف و اون نیروی انسانی که از سیستم اداری استانداری وارد میشه، اینها برای کار ما به عنوان جامعه شناس مهمن، این دو مجموعه. خب این که اون مدل کلیه. حالا چرا مهمن؟ یه مفهومی وجود داره اصطلاحا بهش میگن توسعه اجتماع محور. یه فعالیتی است که فقط آموزشیه، آموزشی نیست دیگه. چی هست دیگه؟ چی هست؟ اطلاع رسانی هم هست. پس این نوع توسعه اینطور نیست که شما چشماتون رو واکنین ببینید یه اتفاقی افتاده، یه پلی ساخته شده، یا نمیدونم یه جای افتتاح شده. حالتش به یک فرایندهاییست که چندگانه هم هستند. خب اگه بپرسیم هدفش چیه؟ یه هدف کلان داره این توسعه اجتماع محور. هدفش چیه؟ سلامتی. آیا از اون مشترکتر داریم بین شهروندان؟ کسانی که دلشون میخواد نکته ای رو به یه شهری پیشنهاد بدن، میگن ما کمک میکنیم که سلامتی اینجا بهبود پیدا بکنه، چون میدونن که شهروندان این اولویت اولشونه. اما اینجا توجه دارید فقط جسمی نیست، فقط روانی نیست، اجتماعی هم هست. این سلامت اجتماعی حالا بهش فکر کنید که از منظر دانش جامعه شناسی یعنی چی. بسیار خوب، با اون هدف سه تا نکته رو شما بایستی اینجا تفکیک بکنید. سه تا اصل داره: مشارکت مؤثر شهروندان در شناسایی و حل مشکلات اجتماع پیرامونشون. آیا همچین چیزی رو شما باش آشنایی؟ شهروندا وارد بشن، خودشون مشکلات پیرامونشون رو بشناسن. اولا چجوری وارد بشن و بعد چجوری این رو بشناسن. دو تا سوال خیلی مهم. در کنارش اعضای هیئت علمی بیان، دانشجوها بیان تو این عرصه کمک بکنن. معنیش این است که دانشگاه از این حالتی که ما سر کلاس از همدیگه یاد بگیریم تعطیل بشه. کلاسی که تشکیل نشد معنیش غیبت استاد و دانشجو نباشه، معنیش این باشه که اینا الان در یک محله مشغول یه فعالیت واقعی و جدی هستند. پس نگاه به دانشگاه باید این نگاه متفاوتی بشه، به درجه ای که علوم پزشکی هست، اما ما نیاز بیشتری به اون داریم. و نکته آخرش، ما نیاز داریم که کارشناسان باشند. کدوم دسته از کارشناسان؟ اونایی که تو دستگاه اداری سیاسی استان هستند، نه سطح خیلی بالا و نه سطح استان، بلکه اون سطحی که تو مسائل شهرشون، بخششون و دهستانشون میتونن ورود بکنن. بنابراین ما این کارشناسا رو لازم داریم و این کارشناسایی هستن که باید در کنار ما آموزش ببینن و در کنار ما، منظورم مجموعه دانشگاه و گروه جامعه شناسی و دفتر انجمن جامعه شناسی، یاد بگیرن. خب اینا چیکار میتونن بکنن؟ کاری که تو اون مدل اگه خاطرتون باشه بخشای مختلفی بود، اینها رو با هم هماهنگ بکنن. بخش خصوصی، اون بخش خصوصی که آماده است مسئولیت‌های اجتماعیشو بپذیره، که کم هم نیستن، میشه پیداشون کرد، فرفرشون رو میشه پیدا کرد. فقط اونها نه، سمنها رو هم میشه و اینها رو در کنار هم سر یه میز برای گفتگو نشوند و صداشون رو شنید. پس توسعه اجتماع محور با مشارکت این ترکیب امکان پذیره و این ترکیبی است که جایی برای شما توش پیدا میشه، جایی برای اساتید شما پیدا میشه، برای کارشناسی فرمانداری پیدا میشه و برای دفتر انجمن جامعه شناسی در این دانشگاه هم پیدا میشه، که در واقع همین قسمتی بود که قبلا صحبت رو کردیم، با هم نگاش کردیم. از اینجا یه درجه من دارم میخواد موافقت یا مخالفتتون رو بشنوم. مشکل اساسی در دنیای امروز و در جامعه ما، خانواده و گروه‌های خویشاوندی امروز دیگر نمیتوانند یگان پناهگاه افراد پناهگاه افراد جامعه باشند. جامعه‌ای پر از پیام‌ها، رسانه‌ها، جامعه‌ای پر از مشکلات و تعارضات، این شرایط عموماً بسیاری از خانواده‌ها را در حمایت از اعضای خودش درمانده کرده. موافق یا مخالف؟ بلند بگید. موافقی؟ واقعا خانواده ها درمانده شدند، تردیدی تقریبا نداریم. مشکل اول و همه، مشکل دوم، دستگاه های اداری دولت به شدت بخشی، یعنی بهزیستی برای خودش، کمیته امداد برای خودش، اون یکی برای خودش، همه برای خودشون، و مرکزگرا. چی ترون گفته؟ این به این کار نمیاد. با توجه نگاه بالا به پایین، یعنی شهروندان رو وادار میکنن دستشون اینجور دراز کنن، یه چیزی کف دستشون بذارن و برن تا دور بعد. از طرف دیگه همین دستگاه اداری یه محدودیت مهم داره. نیروی انسانیش چالاک، منظورم به لحاظ ذهنی، انعطاف پذیر به لحاظ عملی، و بودجه هاش که اندکن. این دستگاه کاری که تا حالا مدعی بوده میتونه انجام بده ناتوانه، ناتوان از ورود علمی و پایدار هست برای شناخت و حل مسائل اجتماعی. من دارم میخواست اینو شما تایید نکنید، مقامات استانداری که اینجا بودن تایید بکنن که حالا فعلا نیستن. میرم جلو. مشکل سوم، در طول، فکر کنید از دهه 70 تا حالا که ما بحث انجیوها و سمنها رو داریم، واقعا مگر دوره های خیلی کوتاهی اینها فضای مناسب فعالیت نداشتند. فضا عموما برشون فضای امنیتی بوده، فضایی بوده که اونها رو سعی می کردن هم باشند هم نباشند. آیا کسی هست اینجا که عضو یک ثمن فعال باشه؟ دستو بالا بگیره. کسی هست؟ نیستن. خب همین معنیش اینه. در واقع اون چیزی که شما میتونید انرژی اضافتون رو، فرصتتون رو بگذارید برای یک کودک، برای یک خانواده و کمکش بکنید، این فضا فضای مناسبی نبوده. خب با این سه تا مشکلی که گفتیم چیکار باید بکنیم؟ چه ظرفیت‌هایی واقعا وجود داره و تا حالا مورد غفلت قرار گرفته؟ باز این پیش‌فرض رو دلم میخواد شما با حوصله بخونید، با چشمای عزیزتون، حتی اون کسانی که اون آخر نشستن، ببینید با من میتونید موافق باشید. پیش‌فرض ابتدایی در توسعه اجتماع محور اینه: هر انسان معمولی، یعنی پدر مادرای شما و هر کسی رو تو خیابون صدا کنید بیاد کنار ما، دلشون میخواد چی باشه؟ قبوله؟ 100% قبوله. یعنی تردید واقعا نمیشه دوباره تردید کرد. حتی اون پدری، اون مادری که میاد بچهش رو سر خیابون میفروشه، آرزو میکنه بچه نسبت به خودش اوضاعش چی باشه؟ بهتر و مرفه‌تر و در آسایش بیشتر باشه. خیلی خوب، این پیش‌فرض رو که توافق کردیم، چند تا یافته جامعه شناسی بهمون کمک میکنه. نکته اول، تقویت زندگی شخصی هر انسانی در دنیای امروز تنها از راه تقویت و توسعه زندگی اجتماعی در اطراف اون امکان پذیره. ممکنه اول ظاهرش برای دانشجو ممکنه یه ذره سخت باشه. شما یادتون نیست یه دوره میگفتن آقا هر کی معتاده این مجرمه، بگیریم زندونش کنیم. بعدن دیدن زندونا پر شد و فایده هم نداشت. آمدن چیکار کردن؟ گفتن معتاد بیماره، بیایم بهش متادون بدیم. شروع کردن متادون دادن که خودش رو یک کسب و کاری برای بخشی از دستگاه اداری دولت و کارکنانی که این بنگاه‌ها رو داشتن و از اون طرف هم سودآور بود، می‌خریدن می‌فروختن، فایده هم نداشت، اعتیاد هم رو به افزایش بود. اخیراً شنیدم زمزمه‌هایی هست که ما بیایم معتاد رو چیکار بکنیم؟ در یه بستر اجتماعی خانواده ببینیم. خب این قدم اول. اما این خانواده هم توی بستر محله‌ای زیست میکنه، توی یک گروه زینف زندگی میکنه، پس باید اون بسترها رو شما چیکار بکنید؟ لحاظ بکنید. اگه لحاظ نکنید، آدم ها رو به صورت منفرد نگاه بکنید، نتیجه نمیگیرید. پس این تقویت زندگی اجتماعی به کمک اون بستری که در درونش هست. یافته دوم، متشکرم، دست درد نکنم، خیلی خوش آمدید، درود بر شما. خیلی خوش آمدید، سلام علیکم. خب دوستان تازه رسیدند، من یه اسلاید برمیگردم. آقا داشتیم یافته های دانش جامعه شناسی رو میگفتیم. یافته اولش مورد وثوق بود، ساده بود. اگه زندگی یه نفر رو میخواید بهبود بدید، اونو باید تو بستر روابط اجتماعیش ببینید. معتادو ما نتونستیم به عنوان مجرم اصلاح بکنیم، به عنوان بیمار نتونستیم درمانش بکنیم. اگر اونو تو بستر خانوادهش و خانوادهش رو تو اون بستر زیست اجتماعیش تو محلش ببینیم و برای اونا کمک کنیم، ممکنه اتفاقای خوب بیفته. ولا مثل کار تاکنیمونیمون ممکنه بی نتیجه باشه. یافته دوم، کم هزینه ترین مؤثر ترین راه توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی از نوع اجتماع محورش در دنیایی که مالامال از رسانه هاست. الان فکر کنید تعداد پیامی که توی این 19 دقیقه صحبت من رد و بدل شده توی شبکه‌هایی که شما الان اینجا حضور دارید و اونجا دارید ایده میدید و ایده میگیرید. خب توی همچین دنیایی یه بستر لازم داریم دائمی باشه برای گفتگو، و نه گفتگوی تلگرامی، رویاروی، چهره به چهره و تو بستر واقعی. برای کیا؟ گروه های اجتماعی، نسل های مختلف و در اجتماع محلی. نه اینکه این ابزارها اونو نمیتونه تقویت کنه، میتونه تقویتش بکنه اما جایگزینش نمیتونه باشه. یه قدم میریم جلو. خب همه این حرفا رو زدیم، ما میخوایم توسعه اجتماع محور داشته باشیم، میخوایم آنچه که تا حالا استفاده نشده استفاده بکنیم. کیا وارد میدون بشن؟ چجوری تقسیم کار بکنیم؟ دفتر دانشگاهی انجمن جامعه شناسی ایران در همین ایلام، گروه اول. انجمن دانشجوی علوم اجتماعی این دانشگاه، اتحادیه هم پشتش کمکش کنه. اون جامعه شناسایی که اینجا هستن، جامعه شناسایی که خارج از این دانشگاه هستن، تو دانشگاه آزاد اسلامی هستن، جای دیگه هستن، آمادن تسهیلگری یاد بگیرن، به عنوان یک فسیلیتیتور وارد بشن، یعنی شلوارشون دامنشون خاکی بشه ورود بکنن، اونا هم یه پای قضیه هم. که طبیعتا دانشجو هم که تو انجمنتون هست. فرمانداران علاقمند، این خیلی مهمه، اینا میتونن مقاماتی هستن که میتونن کار رو رونق بدن، میتونن کار رو مسدود بکنن. فرمانداران علاقمند به مشارکت شهروندان و شنیدن صدای آنان به عنوان محور اصلی توسعه و تحول اداری. من بر نمیگردم دیگه، یادتون باشه شهروندان رو بایستی به بازی بگیریم، در قدم اول باید صداشون رو خوب و عمیق بشنوید. کارشناسایی تو فرمانداری هستن، در کنار اون گروه های بالاتری میتونن بیان کار یاد بگیرن و کم نیستن. من تو شرایط مختلف این گروه ها رو هم دیدم. خب اینجا جایگاه دفتر انجمن جامعه شناسی، ایجاد یک زمینه است، ترویج ایده است، شناسایی و همسایی بودجه هاست. خیلی بودجه‌ای گفتم پژوهشی که به اصطلاح پرت و پلا میشه و همسا نمیشه. انجمن علوم اجتماعی هدایت دانشجوها هست، مشارکت مؤثر اونا رو جلب کنه، برشون کار میدانی ها رو هماهنگ بکنه، نوبت گذاری ها رو انجام بده. جامعه شناسایی که علاقمندن، اینا تحصیلگرای فرایند هستند و کارشناسایی که از فرمانداری معرفی میشن و اینا آموزش میبینن و به درجه تحصیلگر کمک خواهند بود. خب حالا قدم اول برای ورود به توسعه اجتماع محور، این هماهنگی بین بخشی، بخش خصوصی، سازمانهای مردم نهاد، خیریه ها، دستگاه اجرایی و دانشگاه. کیا انجام بدن؟ اون کارشناس فرمانداری که آموزش دیده و مقام بالادستیش هم کارشو قبول داره و کارشو تایید میکنه. دانشگاه در سطح محلی و محلی شروع میکنه مطالعات موردی سازمان میده، کارگاه‌های مشارکتی مسئله‌یابی برگزار میکنه، پژوهش‌های عملی مشارکتی هماهنگ میکنه و کاری که اصطلاحا بهش میگن بودجه مداخله‌ای. ما فهمیدیم مسئله چیه، حالا باید بریم هزینه بکنیم. اینجا علوم پزشکی باید بیاد کنار ما وایسته، باید قانعش بکنیم و مقامات بالاتر دانشگاه با هم تفاهم بکنن که همکارا بیان در کنار هم بمونن، بلا نه به تنهایی بدون سینرژی نمیشه. قدم دوم، انتخاب نقاط مناسب برای شروع. شما در واقع همتون اگر تو این شهر رفت آمد کرده باشید، مقامات و کارشناسان بیشتر و همکارای دانشگاهی توجه دارن کجاها محلهای تعاملی با ظرفیت بیشتر هست، جایی که شهروندان با همدیگه رفت و آمدهایی دارن، بچه‌هاشون با هم بازی میکنن. تو مثلا محلهایی که ما زندگی میکنیم، قدیما بچه‌ها رو با هم سرویس میگرفتیم، گاهی خودمون سرویس‌های مشترک میشدیم، هفته یه بار بچه‌های همه محله میبردیم مدرسه و غیره و اینا، که با بزرگسال‌ها هم دوست و رفیق میشیم. این مقیاسش تو کشور ما بین 20 تا 60 خانواده. تو دوره بم من کار میکردم، اونجا یه چیزی در حدود 40 تا ما به دست آوردیم که این 40 خانوار میتونن یه محله تعاملی باشن. خب این محله تعاملی احتیاج به یه مکانی داره، مکانی باید باشه که بی‌طرف باشه. دفتر بسیج بعضی محله‌ها خیر، برای اینکه عده زیادی فاصله میگه، نمیدونم مسجد باشه، تکیه باشه، بسته به اون فضا هست. جایی که همه نسبت بهش احساس بی‌طرفی بکنن، آماده باشن خودشون و بچه هاشون و دختراشون و پسراشون اونجا بتونن برن و در جلسات حاضر بشن. جایی که ما خیلی جاها پیدا کردیم یکی مدارس بود، شیفتایی که خالیه، مخصوصا بعد از دوران، اینا فضاهای خونسا بود، همه بهشون تأمل و توجه داشتن. پس این مکانها شناسایی میشه، جلسات هماهنگ میشه و تسهیلگری شروع میشه و کارشناسای مرتبط دعوت میشن. دستاورداش چیه؟ من فکر میکنم مشکل اساسی این است که صداها و صدای یکدیگر شنیده نمیشه. پدر مادر وقتی میخوان با بچه‌هاشون حرف بزنن، شما بهتر از من میدونید، خیلی وقتا به چی ختم میشه؟ به دعوا، به قهر. برای اینکه یک تسهیلگر باید بتونه هدایت بکنه، همه بچه ها حرف بزنن، همه پدر مادر حرف بزنن بدون اینکه به دعوا ختم بشه، بدون اینکه اون کارشناس سخنرانی بکنه، اون بیاد بسته تجویز کنه، نه، اون فقط کمک میکنه که صدای همه شنیده بشه. زنها و شوهرام همینطور. من فکر میکنم بخشی از کسانی که خودشون رو در این شهر از بین بردن و در این منطقه از بین بردن یا در کشور ما از بین میبرن، این نقطه ورودشه. نه وقتی که اتفاق افتاد بریم پژوهش کنیم چرا این اتفاق افتاده. غلطه. جامعه شناسی مردم مدار میگه که شما بایستی ورود بکنی، کمک بکنی که صداها شنیده بشه و این توسعه است. همینطور معلم‌ها و دانش آموزا چه صدای همه میشنون؟ اصلا نمیشنون. و همینطور جوان ها و سالخورده ها، مربی ها و کودک ها و نوجوانان، نوجوانان بعضا نوجوانان دختر صدای نوجوانان پسر رو اصلا نمیشنون و هیچ تصوری ندارن. اگه تسهیلگری بشه اونا میتونن صداهای یکدیگر رو به خوبی و در یه فضای مکانی معین بشنوند. خب این صداها شنیده بشه چه اتفاقی میفته؟ محله تبدیل میشه به یه محله حامی. نه اینکه همه پول دارن کمک کنن، نه، میتونن پول جمع بکنن، میتونن دسته ها رو هماهنگ بکنن. اون کارشناس فرمانداری هست، استاد دانشگاه هست، انجمنتون هست، دانشجوها هستن، میرید راه پیدا میکنید. کودکان بازمانده از تحصیل چند نفرن، کجا براشون کجا میتونیم جا پیدا بکنیم؟ کودکانی که به کار واداشته میشن، کودکانی که تو شرایط دشوارن، والدین معتادن و اونا دارن پرپر میشن، اینجاست که این همفضایی خودشو میتونه نشون بده در اون محله معین. و بقیه داستان، مردان همیار و غمخوار همسر، زنان یاور و پشتیبان شوهر. ما خیلی این زن شوهر رو داریم، حتی تو سال اول زندگی داریم، اما این گود پرکتیس ها، این نقطه‌های روشن نیامدن بگن ما چجوری زیست میکنیم که با هم دعوامون نمیشه، همدیگه رو میفهمیم، به همدیگه هستیم، هرچند که شغلمون نیمه است و نمیدونم خونمون هم اجاره‌ای و غیره و غیره. وقتی که این تجربه ها اعلام بشه، دیگران میآموزن غیر مستقیم که چگونه مشکلات خودشون رو حل و فصل بکنن. محله ما محله دوستدار. دوستدار کی؟ دوستدار کودکان، نوجوانان. تو زلزله بم نوجوانان رو حذف میکردن، اینا میگفتن اینا به درد نمیخورن، خرابکاری میکنن. جوانان، میانسالان، سالمندان، مهاجران و از راه رسیدگان که شما تو این مسیر ترانزیت زیاد دارید. محله ما محله‌ای با توجه کافی به بیکارانی که تو جستجوی کارن، اونایی که ناامید شدن که کار پیدا کنن، اونایی که اختیاری بیکارن، اونایی که فصلی بیکارن. گروه آخر خیلی مهمن، اونایی که آمادن که وقت آزاد داره، خانم بازنشسته است، آماده است وقتش رو در اختیار یکی دیگه بگذاره، کودکی رو تعلیم بده، ببینید چقدر به ظرفیت‌های موجود میتونه اضافه بشه. این تجربه من از انجمن دوستان کودک کرمان که ظرفیت‌های عالی رو تو این افراد ما جمع کردیم و هم‌افزا کردیم. خب این بحث ضرورت سلامتی، سلامتی پایدار و ورزش همگانی هست. بودجه هم هزینه می‌کنن. اما اینا تو بستر واقعیش نیست، خیلی وقتا سوریه، شکلیه. اون موقع واقعیه که دخترها با مادرهاشون، مادرهاشون رو بکشونن وقتی که فشار خون دارن، قند دارن، غیره و غیره. این فضا رو تجسم بکنید. پدرها، پسرها، میان سالان و همینطور بقیه. این قسمت آخرش رو من کوتاه میدم. خیلی بحث اعتیاد و این گروه های بسیار ارزشمند ان ای هستن، حتما اینجا هم هستن، اما اینا بایستی هم‌افزا بشن با یه مجموعه از مشاوره های فردی، گروهی، خانوادگی که دانشش رو داریم، فقط اینا رو بایستی قرار بدیم در اختیار شهروندان. این قسمت های جالبشه، این قسمت هاییست که میتونن آش بپزن، آشپزی، فستیوال غذا را بیاندازن و تو اون فضا خیلی اتفاقای خوب و شادی بخش و سرزندهی میتونه بیفته. و از اون طرف ما احتیاج به مشورت داریم. این مشورت ها رو شما تو محیطتون، تو همون مرکز محلتون، مرکز اجتماعتون میتونید دریافت بکنید. اینجاست که در واقع اون آرزوی من برآورده میشه، فضایی برای تحقق دانشگاه در خدمت جامعه، حضور مؤثر اعضای هیئت علمی دانشجویان، نشست‌های مستمر با همین گروه‌های زینفی که گفتم، مسئله‌یابی مشارکتی، تدوین راحت، پروژه نویسی. متأسفانه اینا اصلا تو سرفصل‌های ما نیست. این که گفتید من مشکلم با آقای جمشیدی ها چیه، اساساً یک نگاه استراتژیک به رشته ما ندارن که این میتونه چگونه دنیا و شهر ما رو دگرگون بکنه. فقط میخوان اسم درس رو عوض کنن، چون خودش نیست من نباید این جمله رو بگم. محله ما فضایی برای تحقق هماهنگی عملی میان دستگاه‌های گوناگون اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد. این نکته ممکنه که وتوش کنن. خیلی از مقامات میگن تحول اداری، اما وقتی پای کار میاد، یعنی تحول اداری یعنی که تو اجازه بدی به پرسش بگیرن بخش دار تو، به پرسش بگیرن نمیدونم دهیار تو و یا کارشناس تو و غیره، بعد نشست داشته باشن و این اخبار تو تلگرام های محلی جا به جا خواهد شد. من به نظرم اون مسئولینی که نسبت به محیطشون محلی هن، بومی هن، فضا رو میشناسن، شجاعت این کار رو دارن. اونایی که یه روز آمدن برن، اونا پای این پروژه ها وای نمیستن و به این توسعه اجتماع محور محل نمیذارن، بهش توجه نمی کنن. خب قدیمی ترینش، این ایده مال من نیست، این قدیمی ترینی داره، 40 ساله توی دانشگاه تو امریکا، جای دیگه هم هست، اما اینی که من به درجه باش آشنام، 40 ساله دارن کار میکنن، جشن 40 سال توسعه اجتماع محور متکی به سلامتی همه جانبه رو گرفتن. این اسنادشونه، تمام اسنادشون از جمله بسته‌های تحصیلگری برای کشور خودشون، ولی برای ما میتونیم ایده ازش بگیریم. اونجا همه اینا مجانی گذاشتن، به زبان انگلیسی هست، اسپانیایی هست، عربیشو دارن میذارن و ما میتونیم اینجا فارسیشو برای خودمون درست بکنیم. و این آخرشه، چرا دانشگاه ما و اساتید ما و انجمن ما و کارشناسان استانداری ما و مقامات ما نیاییم و این نقطه روشن رو از همینجا شروع نکنیم؟ متشکرم. 33 دقیقه. ممنونم.